بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین. یازدهم اسفند 98 خارج اصول. بحث ما توضیح فرمایش محقق حائری بود راجع به علاج تعارض اخبار علاجیه. به اینجا رسیدیم که اگر دو روایت متعارض داشتیم و یکی بر دیگری مزیت داشت و باب علم هم باز بود، یعنی فرض کنید عصر حضور، میشه از امام پرسید، احتیاط هم ممکن نبود، مثل این که احد المتعارضین یعمرنا و الاخر ینهانا. ایشون فرمود در اینجا باید بگیم که شخص اون که با نس سر و کار داره مخیره بین توقف و تأخیر فی العمل، این یکی. دو، اخذ به ضد ترجیح و بگیم اخبار علاجیه هم این معنا رو میرسونه. فرض کنید یکی از روایات امر میکند به وجوب نماز جمعه، به نماز جمعه، دیگری نهی میکنه، احتیاط ممکن نیست، میشدم سوال کرد اینجا. ولی اون روایتی که امر میکند اشهر یا رواتش قوی ترند، در اینجا شخص میتونه توقف کنه. البته توقف که اینجا به قیمت تأخیر در عمل تمام میشه، بلذا یک طرف تأخیر از توقف و تأخیر فعل عمل، این رو یکی حساب کنیم ها، حواسمون باشه. و دوم همونی که مرجح داره عکس کنه. اینجا سوال میشه که چرا نمیگید اخذ به زود ترجیح بکنه؟ اصلا چرا صحبت از توقف و تأخیر در عمل میکنید؟ چرا اخذ به مرجح دار لازم نباشه؟ ایشون میفرماید که شما موثقه سماعه رو چه کار میکنید که میگفت توقف و تأخیر؟ ممکنه بگید خب این رو حملش میکنیم بر فرض عدم وجود مرجح و میگیم مال جاییست که متعادلین باشه، دوتا متعارض. میفرماید اگر چنین کنید روایت سماعه رو حملش کردید بر فرد نادر، چون معمولا در متعارضین یک طرف ترجیح داره، فرض تعادل فرض نادره، ولذا شما باید موثقه سماعه رو که سند داره دلالتش روشن نگه دارید و همین بخش رو بدید به روایت سماعه ولو به عنوان یک ضلع تأخیر. پس در جواب این سوال که چرا اینجا ما نباید فتوا بدیم به لزوم تعیینی ها به اخذ به ضلع مرجح، میگه چون موثقه سماعه رو دارید. خب از اون طرف کسی میگه خب شما اخذ بذل مرجح رو اینجا بذارید کنار، خب اینو بدید به موثقه سماعه، چرا توقف و تأخیر فقط نباشه و اخبار ترجیح رو بدید به فرض مثلا امکان احتیاط، یا بدید به فرض انسداد که دیروز بحث بود، که دیروز گفت به انسداد که نمیتونیم بدیم چون اصلا تو خود روایات اومده از امام سوال کن، بدیم به فرض امکان احتیاط. ایشون میفهمد که میدونید در چی میگید، اگر فرضی که امکان داره احتیاط ما بگیم اخذ به زود ترجیح لازمه، آیا جایی که امکان نداره احتیاط نباید بگیم به طریق اولا؟ اینجا باید بگیم اونجا امکان داشت احتیاط، ممکن بود بگیم که احتیاط کن، اخذ به زود ترجیح نکن، چون احتیاط ممکنه بذاری کنار، ولی میگیم آنقدر روایات داله بر جواز یا وجوب اخذ به زود ترجیح دلالتش قویه که بر فرض امکان احتیاط هم میگه احتیاط کن، میگه لازم نیست احتیاط کنی، میتونی اخذ به زود ترجیح بکنی. خب اگر اونجا میشه اخذ کرد به طریق اولا در جایی که احتیاط امکان نداره، باید جایز باشه که ما اخذ به روایتی بکنیم که ترجیح داره. لذا عبارت رو این چند خط رو میخونیم رو برگه 16-68 رو نگاه کنید. و اما فی ما لا یمکن فیه الاحتیاط و هو القسم الثانی، جایی که احتیاط ممکن نیست که قسم دومه، یعنی یکی از متعارضها بر دیگری ترجیح داره و فرض انفتاح هم هست، اینم داشته باشید، اما احتیاط ممکن نیست. فالظاهر هو التأخیر بین التوقف و تأخیر فی العمل یک و الاخذ به ضد ترجیح دو. و ذالک بیان مطلب، اینجا در واقع ایشون باید دو تا سوال رو جواب بده. خب چرا اینجا ما نگیم اخذ به ضد ترجیح متعینه، گزینه ی همین اخذ به ضد ترجیح رو بگیریم؟ میگه و ذالک، این که من میگم مخیری بین دو راه و نمیگم اخذ به ضد ترجیح، لعنه لا یمکن حمل و موثق سماع علی غیر ضد ترجیح، نمیتونید بگید اینجا حتما اخذ به ضد ترجیح بکن، موثق سماع رو بذار برای غیر ضد ترجیح، برای متعادلین، لتخصیص بالفرد نادر، چون لازم میشه که اختصاص داده باشی موثق سماع رو به فرد نادر که فرض متکافئین باشه. دوستان تو پرانتز، اشتباه آقایون همینه که اینها فرض متکافئین رو نادر میدونن، در حالی که مخصوصا نسبت به زمان ما که دیگه صفات راوی اینها نیست، شهرت معلوم نیست، مخالفت عامه به هم وره، اصلا مرجحات به کار نمیاد، یعنی اگر مرجحی هم باشه ما نمیفهمیم، ما نمیدونیم. ای آقایون میگن فرد نادر، فرد نادر. مرجح بودن، مرجح داشتن واقعی یه مطلب، این که ما هم بدانیم یه مطلب دیگه است. من نمیخوام بگم هیچ جا ترجیح رو ما به دست نمیاریم، چرا؟ بعضی وقتا واقعا شهرت قوی یک طرفه، اون طرف ضعیفه، خب این تو باشه که اصلا از تعارضم خارج میشه، ولی حالا بپذیریم. اما فرض تکافو برای دوران ما فرض نادر نیست، اینا این نکته رو توجه نمی کنن با همه بزرگواری های فکری که دارن. به هر صورت لا یمکن حمل موثق سماع علی غیر تجلیل تخصیص به فرد نادر. یه نفر میگه خب بسیار خوب، چرا توقف متعین نباشه، اخذ به زود تجلیل رو بذاریم برای صورتی که یمکن الاحتیاط؟ میگه اینم درست نیست. ولا یمکن حمل دلیل ترجیح در قبال توقف بر صورت امکان احتیاط، و این فرض خودمون رو بدیم به موثقه سماع دیگه و یه گزینه‌ام بیشتر قائل نشیم، میگیم توقف و تأخیر در عمل. میگه لأنه اذا جاز ترجیح در مورد امکان احتیاط، و احتیاط لازم نباشه، تأخیرم نباشه، جایز باشه شما ترجیح رو انتخاب کنید، جاز ترجیح در غیر مورد امکان احتیاط بل اولویه. اونجا احتیاط ممکن بود ولی گفتید نمیخواد، زود ترجیح رو بگیر. اینجا میگید با اینکه احتیاط ممکن نیست، بگید حتما زود ترجیح بذار کنار، برو سراغ توقف و تأخیر در عمل. فالعرف یعبا عن تخصیص المذکور و تأخیر بین الامر هو الجمع العرفی. این برای چی ایشون میگه؟ یک کس میگه خب حالا شما دارید جمع میکنید، اما این جمع ها جمع های تبرعیه، ناظرن به ادله نیست. میفهمید چه حرفیه میزنید؟ جمع عرفیه. ما اگر با توجه به روایت سماعه از یک طرف و روایتی مثل مقبوله ابن حنظله از طرف دیگه آمدیم، اینجوری که گفتیم جمع کردیم، گفتیم در فرض انفتاح و عدم امکان احتیاط هر دو باشند، و اینجوری جمع کردیم بین ادله. اینا جمع عرفیه، عرف همراهی میکنه، اعتبار عقلی همراهی میکنه. خب این فرمایش جناب آقای حائری. من جستجو کردم کلمات آقای بروجردی رو، شاگردان ایشون رو، بزرگان دیگه ی حوزه قم رو، دیدم چیز دیگری که لازم باشه ما برای اون هم حساب مستقلی باز کنیم ندیدم. مرحوم امام خمینی در الرسائل ایشون هم مطالبی داره که دیدم نه، چیزی که حالا لازم باشه، چون قبلا هم ما مفصل از ایشون نقل کردیم. خود آقای بروجردی رو نگاه کردم دیدم نه، ایشون که اصلا در حد 3-4 خط مسئله رو تمام میکنه و چیز جدیدی نیست. البته ممکنه برخی از اعاظم دیگر قم مطالبی داشته باشن که فکر میکنم دیگه کفایت یا فوق کفایت باشه. یعنی مطمئنن ما بنا نیست اگر 5 تا دیگه نظرم نقل بکنیم نظرمون عوض بشه. این مقدارم که من نقل کردم خواستم دوستان با یه تتبع کاملی وارد مرحله تحقیق بشن. از این جهت ما اینجا در این بخش کلام رو ختمش میکنیم. فقط من یه توصیه دارم که خیلی باید دوستان متوجه باشن تو مسائل که احیانا به اشتباه نیفتن. مثلا جالب این قسمته، ما اشتباه نکنم 8 تا روایت راجع به تأخیر داشتیم. دیدید بزرگانی مثل آقای خویی، آقای حائری، حائری عاشق مرتضی، اینها با اون روش مدرسه‌ای همه اینها رو به هر حال به یه نحوهی ریشش رو زدند، ولذا گفتن ما دلیلی داله بر تأخیر نداریم. آقای آخوند آمد به قول امروزی ها بلدش کرد، اصلا صحنه رو داد به اخبار تأخیر. آقای شیخ انصاری وقتی اخبار تأخیر رو نقل میکنه میفرماید که مستفیضه بلکه متواتره. یک تعبیری، دقیقا اگر بخوام عبارت شیخ رو کم و زیادش نکرده باشم، تعبیر اینه، بله، صفحه 48 بله نمیدونم چرا آدرسی که دادیم آدرس دقیقی نیست. به هر صورت خودتون مراجعه کنید از جناب شیخ انصاری که میفرماید که اخبار تأخیر بله خواهم ببینم میگه که متواتره یا بله 227 هم نگاه کنیم. شیخ میگه للاخبار المستفیزه بل المتواتره، اخبار مستفیز بلکه متواتر. خب اخبار تأخیر ما هم قبول کردیم اما متواتر نیست. باز برخی بله مرحوم امام خمینی است که میفهمد که متواتر که هیچ، مستفیض هم هیچ، یک خبر داریم. به نظر اینم درست نیست. نباید گفت یک خبر، نباید گفت مستفیض و متواتر، نه با رفتار مدرسی باید کلن زیرابش رو زد. باید در یک نظام حلقوی اینا رو کنار هم قرار داد و البته در صحنه باقی خواهد ماند. من تا تعبیر مستفیض و متواتر تعبیر مبالغه آمیزی است. حالا مستفیض باز قابل تحمله، ما بیشتر رو اون ترقی ایشون بل المتواتره حرف و سخن داریم. البته من حرف شیخ رو از مرحوم سید نقل کردم. بله خود شیخ هم داره صفحه 39 مرحوم شیخ در همین رسائل های رسمی دارد. به هر صورت این رو باید مواظب بود که مبتلا به این حرف ها نشد. یا مثلا بعضی وقتا گفته می شد فلان حدیث مورد عمل اصحاب قرار نگرفته، مدلولش در همین اخبار علاجیه، در حالی که نگاه می کنیم می بینیم اصحاب آخر بار داره، اصحاب یعنی فقها ها من از صدر الی الذیل، در حالی که این بحثا بحثایی نبوده که فقها های ما انجام بدن، تو اصول که نبوده به عنوان اخبار علاجیه بخوان اینجوری بحث کنن، رفتار فقهیشون هم که بگیم حالا در رفتار فقهیشون اینجور استفاده میشه، ممکنه مثلا شهرت باشه، ممکنه کثیری بر یک گونه عمل باشن، ممکنه حتی اکثر باشن که مشکله، من اکثر رو سختم تعبیر کنم، اما مثل مرحوم عراقی بگیم اصحاب چنین کردن، اینها برای ما جدا جای سوال و شکه. در هر صورت انشاءالله وارد که بشیم، وارد مرحله تحقیق که بشیم، نکاتی رو خواهیم گفت. خب اینجا جای یک نفس کشیدن عمیق و حتی خاموش کردن ضبط و رکوردره و فکر کردند یه رو 20 دقیقه دوستان فکر کنن و اون روایاتی که ما داشتیم اون روایات رو جلوشون قرار بدن. من نگاه می کردم 33 روایت ما آوردیم، البته با روایات عرضه و تر شد 33 روایت. خب اینا باید جلو چشممون باشه، یه وقت نرید بشمارید بشه 32 تا، یکی دیگه بشماره بشه 34 تا، 35 تا. بعضی هاش که دو روایتش مربوط به بحث ما نبوده من حساب نکردم، بعضی از روایات رو دو بار به کار بردیم، نباید دو تا شماره بزنیم. میخوام عرض کنم که این عدد 33 عدد دقیقی است و به عهده خود ما بگذارید. ما در اینجا دیگه در مرحله آخر هستیم اخبار علاجیه و انشاءالله این بحث رو که ببندیم، یکی از مراحل مهم مباحث ششم از مباحث تعادل و ترجیح پشت سر گذاشته میشه. ببینید، ما در اینجا ممکنه به ذهنتون بیاد اول باید این رفتارها رو نقد و بررسی کنیم. بالاخره پشت سر هم نقل کردیم، ولو گاهی گوشه ای آمدیم، اما این گوشه آمدنها رو نمیشه گفت نقد. نقد به معنای انتقاد و بررسی به معنای تحلیل خودش به اصطلاح لاین مستقلی میخواد، گفتار و مبحث مستقلی میخواد. ولی من دیدم ما وقتی اقتضای تحقیق رو بیان کنیم، به تعبیر مدیریت مدلولی و سیستمی این 33 روایت رو که به عهده بگیریم، فارغ از قیل و قالها ببینیم اقتضای تحقیق چیه، نقاط قوت و نقاط ضعف این رفتارها معلوم میشه. خب ما وقتی مثلا گفتیم اخبار تأخیر رو نمیشه از نظر دور داشت، کسانی که با اخبار تأخیر خداحافظی میکردند کلامشون به هم میریزه. وقتی گفتیم اخبار احدث بودن به کار ما نمیاد، کسانی که احدث بودن رو به عنوان یک سنجه ترجیح آورده بودن به هم میریزه. و همینطور، حالا باز تکرار نکنم چون مجددا باید این بحثا رو بکنیم، میخوام عرض بکنم ما در این قسمت، یعنی از صفحه 1669 تیتری که زدیم اینه: بررسی و نقد رفتارها، یعنی همین رفتارهایی که چند جلسه نقل شد، با بیان اقتضای تحقیق در مدیریت مدلولی و سیستمی اخبار علاجیه. چون بحث ما هم بررسی اتمیک که نیست، او که تمام شد، باید با توجه به مجموعه ادله بررسی کنیم. ولذا در این قسمت دیگه جدا نمی کنیم و در قالب چند شماره، بیان مطلوب در چند شماره، انشاءالله بحث رو مطرح می کنیم و جمعش می کنیم. ضمناً طولانی شدن بحث باعث نشه که ما از برخی از نکاتی که قبلاً گفتیم غافل بشیم. مثلا ما تحت عنوان اصول علاج و مدیریت اخبار علاجیه در 3 صفحه از 1659 تا 1661 اشتباه نکنم 6 تا اصل مدیریتی رو گفتیم. خب باید حواسمون باشه الان که میخوایم اقتضای تحقیق رو بیان کنیم، اون مدیریت ها باید تو ذهنمون باشه. اولا دوباره تکرار نکنیم، ثانیا غافل از اونها نباشیم، با توجه به اونها مقتضای تحقیق رو در چند شماره بیان کنیم. خب بیان مطلوب در چند شماره: 1، تیت زدیم 33 روایت. ببینید، ما یک کاری که باید انجام بدیم نفسگیر اما لازم. یه روز عرض کردم که اینجور جاها توان انسان معلوم میشه برای مدیریت اخبار. اگر ما اعلمیت رو معنا کنیم به کسی که تواناترین هست در مدیریت ادله، مدیریت اسناد بالمعنى العام و اخبار بالمعنى الاخص، که من این رو هیچ ابا ندارم اصرار برش بکنم، یکی از جاهایی که مدیریت اخبار سخته همین اخبار علاجی است، همین اخبار علاجی است. ببینید ما 33 روایت آوردیم و نمیگم هم که تمام ادله همین 33 تا بود، ولی مطمئن باشیم اگر یکی دو سه روایت دیگه هم داشته باشیم اونها سرنوشته بحث رو عوض نمی کنن. حالا جالب اینه که من اتفاقی 33 روایت آوردم، بعدن مرحوم عاشق مرتضی حائری هم دیدم، ایشون هم اشاره میکنه، قبلا داشتیم دیگه، ایشون هم میفرماید بله من عرض کردم قبلا، ایشون 33 روایت اشاره میکنه. اون 33 روایت ایشون الزاماً 33 روایت ما نیست، قطعا خیلیش مشترکه. من مقایسه نکردم، ممکنه عام و خاص منوج باشه، یعنی روایتی رو من آورده باشم ایشون نیاورده باشن و بالعکس. خلاصه این 33 عدد یک عدد اتفاقی بوده، این رو متوجه باشیم. در هر صورت من معتقدم اگر ما از پس همین روایت خودمون که آوردیم بر بیاییم، اگه چند روایت دیگه هم اضافه بشه سرنوشت بحث رو عوض نمی کنه. خب از این 33 روایت 10 روایت آخرین گروه ما بود که تحت عنوان روایت عرضه و تر ما مطرح کردیم. روایات عرضه و تر، این روایات عرضه و تر که آنچه صادر میشه از ما یا به شما میرسد از هر کس بر قرآن عرضه کنید، اگر موافق قرآن بود بگیرید و اگر مخالف قرآن بود رد کنید، ما گفتیم این روایات اصلا میخواد بگه شرط اعتبار یک روایت اینه، بحث تعارض نیست، مخصوصا با معنایی که ما برای موافق قرآن کردیم. یادتون رو ببینید اون بحثا اینجاها خودشو نشون میده. یه دفعه میگوتیم موافق قرآن یعنی مدلولش در قرآن باشه. خب سوال میشد الا ما شاء الله، ما روایاتی داریم فقها فتوا دادند و مدلولش در قرآن نیست، حداقل ما نمیتونیم از قرآن در بیاریم، حالا امام باقر در بیارن اون مال خودشونه، اون هنر خود امامه، ولی ما اینطور معنا نکردیم موافق قرآن رو. گفتیم موافق قرآن یعنی با اصول راهبردی قرآن، با مبانی که قرآن ارائه میده، با روح قرآن، با مقاصد قرآن، همه اینا رو ما گفتیم موافق باشه، ولو موافقت حرفن به حرف نباشه. خب یه روایتی این دیگه کفه برای اعتبارش، غیر از اعتبار سند، غیر از وضوح دلالت، غیر از جهت صدور، از جهت اینکه تقیه نباشه، چی نباشه، چی نباشه، باید موافق قرآن به این معنا باشه و مخالف قرآن به این معنا نباشه. بنابراین این 10 روایت رو اگر کسی درست معنا کنه، درست معنا کنه، حوصله کنه، همینجور که معنا کردیم معنا بکنه، این 10 روایت از صحن 33 روایت خارج میشه. اینا برای حجت و لا حجت هم. حالا اگر یه روایت آمد گفت که اگر روایت بهتون رسید هر کدام سند داره بگیرید، هر کدام سند نداره نگیرید، اینو باید بیاریم جز اخبار علاجیه بیاریم. اخبار علاجیه قرار بر این است که شرایط اعتبار رو دارند. این 10 تا روایت از صحن استنباط خارج میشه. خب میمونه 23 تا. از این 23 تا 3 روایت بود، اینا رو دیگه باید برگه ها دوستان درس پیششون باشه. صفحه 16 در همون روایات گروه اول که در واقع میگفت اگر مرجح داره بگیر، صفحه 16 روایت حسین ابن سری در وسائل همان جلد 27 صفحه 118 حدیث 30 و حدیث 31 بعدیش و حدیث 34 در صفحه 119 روایت حسین ابن سری اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، یا یک روایت دیگری از امام کاظم بود علیه السلام که راوی سوال کرد، سائل سوال کرد از امام صادق روایتی نقل میشه، دو تا روایت برخلاف هم، امام کاظم فرمودن خذ بما خالف القوم. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام انظروا الی ما یخالف منهما العامه، اونو بگیرید و موافق رو رها کنید. این سه روایت هم به راحتی می شود حملش کرد بر حجت از لا حجت. اگر حملش بر حجت از لا حجت از هر نباشد خلاف ظاهر نیست. خب این سه روایت هم معلوم نیست میخواد سنجه ترجیح دو روایت معتبر، اصلا میخواد بگه روایت مخالف عامه تقیتا صادر شده یا احتمال موجه تقیه درش میره، ارکان حجیت رو نداره. لذا این سه روایت هم از صحن بحث ما باید بره بیرون. یعنی یک باحث مسلط بر اخبار در این باب نباید اینها رو جز اخبار علاجیه بیاره. خب اینم سه روایت از این موارد. پنج روایت بود برای احدث بودن، درسته؟ از 16-19 شروع می شد، 16-20 البته با بحثایی که در اطرافش داشتیم نقد و رد و اثبات می رسید تا 16-26، یعنی از 16-19 تا 16-26. البته روایات پشت سر هم در 16-19 و 16-20 بود. خب راجع به روایت احدث هم که ما قبلا گفتیم ولو برخی فکر کردن مربوط به بحث ماست، اما مربوط بحث ما نیست. حالا بیانش دیگه مفصل گذشت دیگه، کاری که قبلا انجام دادیم که دوباره نباید انجام بدیم یا نباید ازش غافل باشیم. یه دفعه کس نگه آقا به چه دلیل شما اون کم هم که ما بحث نکردیم، ما 8 صفحه بحث کردیم، 7 صفحه، حالا اون صفحه آخرش یه خط بیشتر نیست، 7 صفحه ما بحث کردیم. دوستان برن مطالعه کنن ببینن دیگه، بحث‌های قبلی رو به عنوان مبنا حساب کنیم. خب 10 تا و 3 تا و 5 تا 18 تا از 33 روایت، 18 روایت از صحن استنباط خارج شد. درست شد؟ بله. میمونه 16 روایت. بله درست دارم میگم. 33 روایت، 18 روایت، 8 از 13 5، میمونه 15 روایت. 15 روایت رو ما باید بررسی کنیم تا ببینیم چی میشه. خب کار باید بکنید دوستان، نگید درس این مقدار شد اینقدر مطالعه کردیم، برید. واقعا فرصت پیش نمیاد، دلها قدری نگران هست، اوضاع خوبی نیست، مریضی مردم، مریضی دوستان، احتیاطی که خودمون باید انجام بدیم. اما خدا رو شکر ما وقتی زندگی گذشتگان رو نگاه میکنیم، عالمان گذشته رو میبینیم الان با همین وضعیت هم که قدری به هم ریخته است قابل قیاس با گذشته نیست. خدایا شکر. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم اشف کل مریض. ادب دعا رو نگاه کنید. اللهم اشف کل مریض، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. الحمد لله رب العالمین.